خدمت آقای دکتر جلالی در مسکو رسیدم و دغدغه‌هام رو گفتم. حتی اون مقطعی که تمام توجهات رو راهن رشلاستارا بود، من یک دغدغه‌ای داشتم. گفتم کریدورهای رقیب دارن ما رو دور میزنن. ما 35 کیلومتر ریل رشت کاسپین رو اگر در سال 97 98 99 قابلیت اجرایی داشت، ما به روش حمل و نقل ترکیبی میتونستیم بسیاری از بارهایی که از کشورهای منطقه رفت و ما از این به روش حمل و نقل ترکیبی هم کنیم بیاریم در یکی از بنادر شمال اون بندر کاسپین با کشتیمون. چون مطمئنن شنوندگان شما که تو حوزه دریا دارن کار میکنن، حرف ما رو گوش میکنن، میدونن جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بسیاری در ساخت بنادر کرده. یعنی ما یک ظرفیت 40-50 میلیون تونی برای بنادر شمالی در سه شیفت کاری فعال کردیم. چقدرش فعاله؟ حالا خیلی بهش نمیرسیم، ان شاءالله در برنامه‌ای که در مورد بنادر بوده بهش
اگر نگیم ببینید همون در واقع
نه، من میخوام بگم فعال، بخش اعظمش فعال نیست. یعنی ما اومدیم میلیاردها تومان سرمایه گذاری کردیم در حوزه بنادرمون.
میلیاردها کوچیک شد،
میلیاردها دلار،
نه میلیاردها تومان کوچیک شد.
ما اومدیم میلیارد
بدونید که اون که من میگم که ما سرمایه از بین بردیم همینجاست که میگم. شما ملاحظه میکنی من آدم
نه، من ملاحظه نمیکنم. من میخواستم به اونجا برسم. ما اومدیم میلیاردها دلار ارزش روز سرمایه گذاری ما در بنادر شمالیه.
بله.
چقدرش فعاله؟ 20%ش، 15%ش در خوشبینانه تر حالت.
به همین اندازش هم اعتقاد دارید؟ اگر اینم بود من باز حرف نمی‌زدم.
فعاله الان من خدمت ما چیز حدود 8 میلیون تن مبادله دریایی داریم بنادر ما، یعنی 4 و خورده 4 و 3 دهم امیرآباد میزنه، نمیخوام به جزئیات برم. مجبوش 8 میلیون تن ما سال گذشته ظرفیت بنادر شمالی ما بود. ولی با توجه به تجارتی که بین ایران و روسیه است، با توجه به تحریم‌های جدید روسیه که مطمئنا نگاهش به ایرانه، با وجود نقشی که ما میتوانیم در ترانزیت کالاهای روسیه به کشورهای خلیج فارس، به کشورهای آسیا جنوب شرقی داشته باشیم، این ظرفیت قابل دو برابر شده در کوتاه مدت. چرا؟ چون ما لوجستیک دریایی مون وجود داره. کشتی‌های ما خزر، کشتیرانی دریای خزر قوی ترین کشتیرانی در حال حاضر در خزر. یعنی اگر ما بخوایم در مورد شرکت معتبر کشتیرانی در دریای خزر بین 5 کشور صحبت کنیم، بلافاصله کشتیرانی دریای خزر 53 تا کشتی مالکیتی چارتری داره، میتونه قیمت بازار رو تنظیم کنه. بگذاریم که وقتی یه وقتایی دو عرض 6 ماه کرایه حمل دریایی در خزر 2.5 برابر میشه و ما مزیتمون رو برای ترانزیت از دست میدیم. مدل تهاتر بهترین مدلی که الان ما میتوانیم با روسیه داشته باشیم. ما الان میتوانیم دوباره سواب سوخت داشته باشیم. خیلی کارها وجود داره که میتوانیم بکنیم، ولی باید در
کنار نمیخوایم بکنیم دیگه،
یا بخش خصوصی رو باید حمایت کنیم که انجام بشه. من نگاه اینه رو بحث سواب
فکر میکنین غیر از این که بخش خصوصی وارد این کار بشه این کار به ثمر میرسه؟
آقای منابی، ما سواب سوخت رو میتوانیم انجام بدیم. من و شما باور داریم که میتوانیم انجام.
من میگم باور
داریم میتوانیم انجام بدیم.
بدون بخش خصوصی،
اصلا بدون بخش خصوصی امکان نداره. اگر آقای دکتر عادل میگه ما یه افتخاری داریم، حالا الان دیگه میتونیم به شنوندگان محترم بگیم ما 15000 کانتینر از روش ریلی دریایی از چین با یک شرکت، با یک کشور واسط آوردیم ایران. کار خیلی بزرگی بود. چون 15000 کانتینر از چین آوردیم هرگز، از هرگز آوردیم بندر اکتاو، دریایی آوردیم ایران و یه بخش رو ترانزیت کردیم به کشور دیگه. و نکته جالب اینه که بخش اعظم این کار کانتینرها دو سربار بودن. دوباره با محصولات صادراتی ایران به واسطه ایران، قزاقستان رفتن چین. این دستاورد بزرگی بود. ما در دو سه دولت این کار انجام دادیم. الان هم نمیخوام برگردم که آیا این سرنوشت این کوریدور کجا بود، چون حالا اونم یه برنامه دیگه است. میخوام بگم اگر اون اتفاق افتاد، ما 15000 کانتینر 40 فوت های کیوب تونستیم بیاریم، تونستیم از دولت چین تخفیف بگیریم، از دولت قزاقستان بگیریم، به خاطری بود که بخش اعظمش رو به بخش خصوصی واگذار کردیم.
پس ما میتوانیم؟
بله میتوانیم، با حمایت و کنشگری فعال بخش خصوصی و حمایت بخش خصوصی. چون بخش خصوصی است که میتواند مباحث مالی، مباحث گمرکی، ما به عنوان دولت باید در اون مقطع صرفا حمایت میکردیم، کاری که یه الگوی موفقش انجام دادیم. من اصلا میخواستم به اینجا برسم. مناطق آزاد ایجاد شدن که طرحهای الگویی بیاد درش ایجاد بشه، اجرا بشه و اگر موفق بود اون تربیت به پیدا کنه داخل کشور. یکی از اهداف ما اینه. اگر من تاکید دارم در مورد شورای همکاری مناطق آزاد و ویژه ایران روسیه، اگر من تاکید دارم در مورد منطقه آزاد مشترک ایران روسیه، نه صرفا برای ایران روسیه، برای که یک طرح پایلوت رو بیایم اجرا بکنیم و بعد این رو تعمیم بدیم. ما بیایم منطقه آزاد شورای همکاری مناطق آزاد ایران روسیه انجام بدیم، تعرفه‌های ترجیحی بریم، بخشی از تعرفه‌های اوراسی الان وجود داره، بیایم تعرفه‌ها رو صرف کنیم، بعد بریم شورای همکاری مناطق آزاد ویژه خزر برای 5 کشور بدیم. الان مناطق ویژه قزاقستان کشور نوظهور اقتصادی در خزر، یعنی هیچ کسی نمیتونه. الان شما اگر تردد لوجستیک دریایی در خزر رو ببینیم، بخش اعظمش بین بندر اوکتا و بندر باکو داره صورت میگیره، یعنی کوریدور میانی که حالا بعد بشه شرخ.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر امین افقی، کارشناس مناطق آزاد و ارتباط با کشورهای منطقه خزر. ما بحث رو ادامه خواهیم داد، منتها قبلش فاصله از پخش میگیریم و مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی توسعه روابط اقتصادی بین مناطق آزاد ایران و روسیه. مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر امین افقی، کارشناس مناطق آزاد و ارتباط با کشورهای حوزه خزر، و همچنین جناب آقای علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات. جناب مناقبی، صحبت‌های آقای افقی رو در بخش پیشین برنامه شنیدیم و به هر حال نکاتی که ایشون اشاره کردن، خب شما هم ظاهرا خیلی کامنت نظر داشتید راجع به این مسئله و من این چیزا دارم می‌بینم تو شما که می‌خواید پاسخی به ایشون هم داشته باشید. و منتها سوالی که من حالا برای جهته به بحث می‌خوام بپرسم اینه که خب آقای افقی میگن که دولت باید بیاد زمینه‌ها رو فراهم بکنه برای بخش خصوصی و بخش خصوصی بتونه که به هر حال کار خودش رو پیش ببره. دقیقاً چه زمینه‌هایی باید فراهم بشه؟ ما زمانی که می‌گیم زمینه‌های طیف گسترده‌ای از افعال و کارها رو ظاهرا باید پوشش بده دیگه، دقیقاً کاری که دولت باید انجام بده و الان انجام نمیده چی هستش؟
باز برمیگردم به حرف اولم، دولت باید اول از همه این فهمه رو راجع به کلمه آزادی که خودش مطرح کرده، این رو برای خودش در واقع استدلال کنه و درکش کنه و بفهمتش که آزاد یعنی چی و منطقه آزاد یعنی چی. بعد برای این بریم اینکه او چه زیرساختهایی رو باید فراهم بکنه. الان تو فرمایشات های دکتر این بود که آقا مناطق آزاد یکی از چیزایی که داره یک پایلوتی است که قرار اونجا یک کاری انجام بشه به صورت پایلوت، به نتیجه برسه و بهره برداری که ما اون رو بتونیم منتقلش کنیم به داخل که سرزمین اصلی. درسته دیگه دکتر؟ من اشتباه نگفتم که ما امروز عملا داریم میبینیم در رابطه با اون پایلوت سازیه، در رابطه با اون چیزی که ما میخوایم ماکتش رو درست کنیم، توی اون الان مورد داریم. یعنی ما به اندازه یک پایلوت هم در خودمون توانایی ایجاد نکردیم که حداقل پایلوت رو درست کنیم، اون کوچولو کارخونه کوچولوه یا اون بخش اقتصادی کوچولو رو درست کنیم که بیاریمش در اقتصاد کلان در داخل بخوایم انجامش بدیم. این ببینید کاری که حاکمیت ها، یعنی چه این طرف چه طرف مقابل، باید بکنه، باید بپذیرد که اونجا رو از، یعنی اون منطقه آزاد رو از یک سری از قوانین ملی که دارن مستثنا کند. فرمودن که بحث مالیاته، عملا تمام، یعنی من امروز خودم چون باز وارد این بحث بودم که یک همکاری مشترکی رو در یکی از مناطق آزاد با یک کشور حتی غربی که آماده همکاری شده بود همه چی، من خودم ترسیدم که واردش کنم، چون از این ترسیدم که اگر بیاد اینجا فردا به هر دلیلی اون مجموعه بخواد سرمایه‌اش رو برداره ببره، به چه نحوی باید ببره؟ این خودش یه مسئله است دیگه. آقا یه آدم یه جا سرمایه گذاری کرده میخواد بره،
یعنی ما تضمین هایی رو مثلا ارائه نمیدیم بهشون،
ندارن دیگه. ما امروز به آدم درسته که آقای دکتر فرمودن حالا داخلی ها با ما رامیان، داخلی ها دیگه ریششون گرفت بسته شده،
چاره ای
نداره، نمیتونه طرف، نمیتونه کارخونش و دفتر تجاریش رو یا امکاناتشون نمیتونه برداره ببره. ببینید اون بخش خصوصی داخلی ما هم گرفتار میشه. بله. بنظرم که وقتی که میریم تو منطقه آزاد باید این رو بدونن، هیچگاه نباید شامل مقررات قیمتگذاری دستوری نباید بشون، یعنی اونجا یک بازار رقابت کامله. آقای دکتر فرمودن یه جای ما در 6 ماه نمیتونیم رقابت کنیم. چرا نمیتونیم رقابت؟ چه اتفاقی میفته که آقای دکتر نمیتونیم رقابت کنیم؟ واقعا مسئله دارید؟ یعنی یه بحثی که شما به عنوان کسی که اداره کننده بودید، برنامه ریز بودید، تفاهم نامه امضا کردید، شما باید بگید چرا نشده. چیزی رو که میگید آقا ما توانایی رو داریم که به نتیجه برسیم، ما اونی رو که خواستیم بهش به یه میزانش رسیدیم، یعنی اگر همون رو هم هدایت میکردیم و حمایت میکردیم قطعا در اون اندازه موفق بوده دیگه. درست آقای دکتر؟
کامل درست.
چه عاملی ایجاد شده که این اتفاق نیفته؟ آیا در این راستا میریم رو اون بخش دیدگاه تضاد منافعی که برای بخش دولتی و حاکمیت هر کشوری ایجاد میکنه که آدم ها میبینن امروز با اون امضایی که میتونن بکنن، با اون کاری که میتونن بکنن، اگر جلوشو باز بذارن چیزی نصیب خودشون نمیشه، خب به تب میبندنش که چیزی نصیبشون ببخشید اینا جسارت به کسی نیست، اینا داریم تجزیه تحلیل میکنیم که علت اون موفقیتی که به دست آوردیم، بعد اون موفقیت رو یا بایکوت کردیم یا از دست دادیم، دلیلش رو بفهمیم. قطعا دلیلش من بخش خصوصی نیستم، چون من متضرر این قضیه‌ام. اونی که آقای دکتر فرمودن ما تو 6 ماه تو اون مسیر موفق بودیم و بخش خصوصی هماهنگ کرد و موفقیت ایجاد شد، قطعا اولین متضرر کی بوده؟ بخش خصوصی بوده دیگه، که بعد بخش خصوصی هم منتقلش میکنه به سیستم حاکمیتی که او هم متضرر میشه. لذا این سوالاتی که من میکنم، من این مسیر رو میارم که آقای دکتر کاملا توضیح بدن و من مصر میشم که عدد و رقم بگیم، به صرف این که ما چه کردیم و نمیدونم چه شد و چه نشد، نه، عدد و رقم. چون همین الان بحث بود دیگه، 8 میلیون تن فرمودید آقای دکتر، 8 میلیون تن رو گفتین خوشبینانه 15%،
20%،
خوشبینانه 20%، یعنی ما توان این رو داشتیم که 5 تا 8 میلیون تن، یعنی 40 میلیون تن این کار رو بکنیم. پس ما متضرر کاملیم تو این قضیه. ما هم زیر ساختمون رو از بین بردیم، هم اون مزیته که داشتیم اون رو هم از دست دادیم، این طرف مقابلمون یا سرمایه گذارمون به این نتیجه که آقا نمیشه رو این بنای سست، نمیشه سرمایه گذاری کرده وایستاد، و همین دلیل امروز به مشکل میخوریم. ببینید بحث کریدور شمال و جنوب رو، چون من هم یک گوشه هایش رو ممکنه درش دخیل بودم، من میدانم چه فوایدی برای کشور میتونه داشته باشه و میتونست که کشور بهش برسه. چرا نشد؟ سواپ نفتی رو میشه به من بگید آقای دکتر چرا نصف نیمه ولش کردیم؟ ببینید اینا چرا است؟ اینا
خودت هم اینا رو از آقای افقی بشنوید.
اصلا من مخصوصا دارم میگم که آقای افقی هم راحت بل. یه خورده اون حجب و حیای خودشون، یه خورده مثل منم یه ذره بی حیا، ببخشید نمیگن دیگه، اون حجب و حیا رو بذارنش کنار، اینا رو واضح بگیم، چون مردم باید بشنون. چون اگر مردم شنیدن به طور صادقانه، قطعا من میتونم بگم به عنوان یکی از اون مردم و بخش خود، اگر صادقانه به من چیزی عنوان بشه، قطعا من کنار دست مسئولین کشور قرار میگیرم، برای منافع شخصی خودم به کشورم هم منافع میرسونم.
آقای افاقی در خدمت شما.
ممنونم از صحبت های مهمان محترمتون. من فقط سعی میکنم که تبیین شرایط بکنم. ابتدا که خب تفاهم نامه کریدور شمال جنوب تفاهم بین المللی واقعا ما نبستیم، سه کشور ایران، روسیه، هند بست و فرصت سودی صورت گرفت. همه اذعان دارند که اگر زیر ساختای سخت افزاری و نرم افزاری و لوجستیکی داخل کشور زودتر تموم میشد، این همه مسیرهای موازی برای دور زدن ایران ایجاد نمیشد. اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم.
اگه بخوایم بشین چیزی نمیتونیم تو آره، چیکار
کردیم. میخوام بگم که الان اوضاعمون بهتره، به اون هم میرسیم ان شاء الله اگر در این برنامه وقت باشه. یه روزی میگم الان در چه وضعیت هستیم و الان میتوانیم حرف برای گفتن داشته باشیم، چون ظرفیت ها و منافع زیادی ترانزیت برای کشور ما خواهد داشت. یه نکته ای من خدمت شما و شنوندگان محترم و بینندگان توضیح بدم. به عنوان پایلوتی که فرمودید، ما یک منطقه آزادی به اسم منطقه آزاد انزلی تأسیس کردیم با هدف توسعه روابط کشور با روسی. خیلی جالبه، روس‌ها هم 10 سال پیش یه منطقه تأسیس کردن به اسم منطقه ویژه لوتوس با هدف توسعه روابط با ایران، و به یه آدمی شخص رئیس جمهور ترکیه آقای پوتین حکم زد و ایشون رو به عنوان اون مدیر منطقه ویژه منصوب کرد، و ما افتخار داشتیم که در اولین حضورش در ایران ما میزبانشون باشیم، باشون تفاهم نابستیم. من فکر میکنم امروز که خدمت شما هستیم، آقای میلوشکین که مدیر منطقه ویژه لوتوس هست، فقط در انزلی 8 یا 9 مدیر رو باش تفاهم نابسته. ایشون ثبات مدیریت داشته، ما نداشتیم. یکی از مشکلات ما در منطقه،
یعنی 8 مدیر تا
در منطقه آزاد انزلی فعلا ایشون دیده تا امروز، و این فاجعه است در تجارت بین الملل. یعنی ایشون میمد ایران یه توافق میکنه،
این تیکش که گفتین فاجعه است، بسیار خوب اومدید.
نه نه، این در تجارت بین الملل فاجعه است. شما میای با یه مدیر توافق میکنی، میری مدیر بعدی رو ببینی. میخوام بگم یکی از دلایلی که نشد عدم ثبات مدیریت در مناطق آزاد، چون موضوع این برنامه مناطق آزاد ایران و روسیه است و فعلا ما در مورد منطقه آزاد انزلی صحبت میکنیم، چون منطقه آزاد انزلی و منطقه لوتوس بنا به نگاه دبیرخانه شورای‌عالی قرار بود منطقه آزاد مشترک انجام بدن. یک، بس ثبات مدیریت. دو، خود دولت روسیه هم واقعیت قضیه باید به این عزم برسه که اگر ما میخواهیم تجارت دریایی بین دو کشور رو انجام بدیم، مشکلات لوجستیک دریایی در خزر حل کنه. الان آب دریای خزر در چند سال اخیر حدود 1 تا 1.5 متر کاهش داشته. کاهش عمق در دریای خزر که درست دریای صلح و دوستیه ولی یک دریاچه است، یعنی شما کشتی هایی که آبخور پایین تری دارن باید تردد کنین، یعنی من صادرکننده ایرانی به خاطر محدودیت های عمق رودخونه ولگا یه وقتی کشتی 5000 تنی چارتر میکنم ولی فقط 70% رو میتونم بار صادراتی بزنم، چون در رودخونه ولگا نمیتونه تردد کنه. ما نیاز داریم که با تعاملات سیاسی، تعاملات بین المللی، دولت روسیه رو مجاب کنیم که لایروبی ولگا رو انجام بده، وگرنه تجارت دریایی ما در خزر که منوط به رودخونه ولگاست تحت تاثیر قرار میگیره و بخشی از سرمایه گذاری میلیاردها دلاری به هرچی روز در بنادر ما هم به خاطر این فعالیت.
ما چون تقریبا 6 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه گریزی هم بزنیم به این بحث که خب حالا دولت جدید مستقر شده و به هر حال وعده‌هایی هم حالا شاید ما دیدیم در اون فاز انتخاباتی که خب یک مقدار شاید امیدوار کرد بخش خصوصی رو، حالا من نمیدونم البته این مناقبی بهتر میتونم بگم آیا امیدوار شدن یا نه، ولی اگر ما بخوایم توصیه‌ای داشته باشیم به دولتی که خب امروز روزهای اول حضورش رو در صحنه سیاست ایران داره تجربه میکنه، برای اینکه اشتباهات گذشته رو انجام نده و توی بحث مناطق آزاد و به خصوص برای توسعه روابط تجاری اقتصادی با روسیه یک مسیر رو در پیش بگیره، شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی چه توصیه هایی میتونید داشته باشید؟ اینو به عنوان جنبندی شما ما داشته باشیم در بند.
توصیه کنی، من عقل خودم رو میگم، میدونم من نمیتونم به دولت مردان توصیه کنم که چه بشه.
چیزی که برای شما مناسب
همون
تره،
همون چیزی رو که حالا توی شعارها. خوشبختانه دولت جدیدی که امروز اومده خیلی وعده و وعید آنچنانی نداد، یعنی این چیزی که برداشت خودم میگم، یعنی هیچ چیز اضافه‌ای رو نگفته، من این عدد رو این 1 رو میرسونمش به 10 یا اون 10 رو میرسونمش به 1، این رو نگفته. و از همه مهمتر این که مداوم بحث این بوده که از کارشناسا استفاده بشه، امیدوارم که این محقق بشه، و از همه مهمتر این که مردمن که همه کارن، نه ما به مردم بگیم چه بکنیم. اگر همین دو سه تا مورد در واقع واقعا محقق بشه و بر اساس همونی که گفتن همین دو سه تا مورد رو برن جلو و کار مردم رو بدن که مردم انجام بدن و دولت دست از تصدیگریش برداره، نظارت بکنه، قوانین دست و پاگیر رو از سیستم خارج کنه، من میتونم بگم که تمام زحماتی که آقای دکتر کشیدن که ریششون در این راستا سفید شده یا دوستان همراهشون، اینها میبینن نتیجه در واقع اون زحماتشون و مردم هم قدردان زحمات میشن، چون مردم اگر به یه حداقل‌های نسبی برسن قطعا خودشون حرکت میکنن و میخوام بگم که حاکمیت ارتقا پیدا میکنه، پایین نمیاد، به شرطی که اون بحث تضاد، ببینید چقدر من کلمه تضاد منافع رو توی عرایزم خدمتتون عرض کردم، واسه اینکه این رو بدونیم، امروز اگر این دولت میخواد موفق باشه باید اون بحث تضاد منافع رو، هر کسی که میخواهد چیز مازادتری گیرش بیاد، باید لباس بخش دولتی رو از تنش در بیاره که دولت رو و حاکمیت رو بدنام نکنه، بیاد تو بخش خصوصی. وقتی که اومد تو بخش خصوصی قطعاً کفش و لباس بخش خصوصی تنشه و چون باید منافعش رو حفظ کنه تلاش میکنه به جامعه هم منفعت برسونه. این درسته. عقل ناقص من
خواهش میکنه، اختیار داره جناب افقی. خب ما جنبندی که از آقای مناقبی داشتیم این بودش که خب محرک اصلی این به حال توسعه روابط حالا با روسیه یا هر کشور دیگه بخش خصوصی هستش و خب من خودم هم خیلی، یعنی از کارشناسای مختلف این رو شنیدم که به حال ما حتی اگر کریدور شمال جنوب رو هم بخوایم فعال بکنیم نیاز داریم که بخش خصوصیمون اینجا بیاد کار بکنه و این چیزی نیستش که دولت بخواد به حال توش نقش
یه گریز دیگه هم بزنم. تا زمانی که این حرفا رو دادن، تا زمانی که کشور به یک ثبات نرخ ارزی نرسد، یعنی یک ارز تک نرخی، ما امروز 7 تا ارز داریم، اگر به اون ثبات نرسه، همه این حرفایی که داریم میزنیم، چون این هفت تا نرخ رانت درشه،
بله.
وقتی رانت درش بود، تضاد منافع هم درش خواهد بود، این اتفاق
درسته. آیا فقط در دو دقیقه اگر ما جمع‌بندی شما رو داشته باشیم خیلی ممنون میشم.
خیلی سعی میکنم تیتروار بگم چه باید بکنیم. آیه لوتین مشاور آیه پوتین بودن که ما یکی دو بار خدمتشون بودیم، قبلا هم وزیر حمله و نقل روسیه بودن. وقتی اومدن منطقه آزاد انزلی رو دیدن، در اعلام رسمی گفتن که ما باید به سمت این مناطق آزاد حرکت کنیم. چه منطقه آزاد خوبیه، تجارت، گردشگری، صنعت دارد و جالبه، یعنی ما میتوانیم برای اونها هم الگو باشیم، چون روسیه منطقه آزاد نداره، یه دونه در کالینگراد داره، بقیه‌اش همه 33 تاش منطقه ویژن اکونومیک زون. ولی چه باید بکنیم؟ به نظر من باید تعیین تعرفه‌های مشترک بکنیم برای مناطق آزاد دو کشور. باید استقرار گمرک داشته باشیم برای کالایی که ارزش افزوده در اونها ایجاد میشه. باید به سمت تولید محصول مشترک بریم با استفاده از ظرفیت‌های اوراسیا. حتما باید ایجاد دفتر مشترک همکاری‌های مناطق آزاد ایران و روسیه رو انجام بدیم. این کارهایی که باید بکنیم، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک دو کشور برای ظرفیت‌های بخش خصوصی، حتی نمایشگاه دائمی برای اینکه محصولات تولیدی اون رو انجام بدیم، از ظرفیت اجلاس اتاق‌های بازرگانی ICBC که ما هم میزبانش بودیم چندین با استفاده کنیم برای معرفی ظرفیت‌هامون. حتما نیاز داریم گردشگری دریایی بین دو کشور رو انجام بدیم. یک شناوری در روسیه داره ساخته میشه در کارخانه اوسکا در منطقه ویژه آستراخان که امکانات هتل 5 ستاره رو داره، 290 مسافر. من 3 بار بازدید داشتم. خط دریایی آستراخان، باکو، ایران، حالا بنادر ایران، این میتونه بسیار کمک بکنه. بله. خطوط منظم لاینر میخوایم بدون دو کشور. خیلی کار نکرده داریم که باید انجام بدیم برای اینکه ما بتونیم به ظرفیت واقعیمون
خیلی
برستیم.
ممنون. انقدر بحث گسترده است تو این حوزه که به نظر من یه برنامه شاید کافی نباشه و ما حالا سعی میکنیم که توی برنامه های آتی هم بحث توسعه دریامحور و هم بحث مناطق آزاد رو به یک نحوی بتونیم بیشتر پوشش بدیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای علیرضا مناقبی که در برنامه حضور پیدا کردید، از نکات شما بهره بردیم و همچنین جناب آقای دکتر امین افقی. خیلی خوشحال بودیم که امروز در خدمت شما بودیم و به هر حال در برنامه شما رو داشتیم. امیدوارم که به هر حال مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی هم اون برداشت لازم رو از نکاتی که در این برنامه مطرح شد از سوی کارشناسان محترم داشته باشن. و همونطور که به هر حال آگاهی هم دارید، برنامه امروز ما توسعه روابط اقتصادی بین مناطق آزاد ایران و روسیه رو مد نظرش قرار داشت و به هر حال جناب آقای مناقبی و جناب افقی از دو منظر، بخش خصوصی و به هر حال اقداماتی که در بخش دولتی باید مطرح بشه، به این موضوع پرداختن. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی. خیلی خوشحالم که این برنامه هم تونستیم با شما همراه باشید. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند. بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود با برنامه های رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تشنه نام حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی،
صدای اولی در
رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا دات آی
آر حسن اومدم برا زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا طریق الاقصا.
کربلا طریق الاقصا.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الرسول صدق الامام صدق الصادق حرم الله حرم الحسین خیر الكلام صدق الصادق.
مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شود.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه آی آر. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
میلاد حضرت امام محمد باقر بر تمامی عاشقان ولایت مبارک باد. سلام بر آن روح بلند، بر آن جسم پاک، بر آن امام همام. سلام بر علم بیکران، سلام بر حلم فراوان. سلام بر آن زاهد عابد، سلام بر آن صابر شکور. سلام بر امام محمد باقر علیه السلام. امام محمد باقر علیه السلام زندگی اجتماعی بسیار شرافتمندانه داشتند. زندگی امام آینه تمام نمای زندگی شرافتمندانه انسانهای موحد و متعالی است. از آشکارترین ویژگی‌های امام جامعه